عرض سلام معذرت برادران و خواهران عزیز، حدود 17 سالی که امام جواد علیه السلام به بلوغ میرسن و بعد سن جوانی و تا 25 ساله که برای بار دوم ایشون رو از مدینه میارن به بغداد و دیگه چند ماه بعد، بعضی گفتن چند هفته بعد شهیدشون کردن، جنبش های انقلابی مسلحانه علوی تعطیل نشده. جالبه، حتی از زمانی که حضرت رضا علیه السلام مروند و وضعیت شیعه اهل بیت خیلی بهتر شده به لحاظ امنیت، امکانات، حیثیت، مشروعیت، باز همون زمان هم انقلاب های علوی در جریان هست. میگن ما علی بن موسی رضا رو قبول داریم، ایشون به تکلیف خودش داره عمل میکنه، ما هم به تکلیف خودمون عمل میکنه. ایشون هم که نگفته این حکومت مشروعه، به ما هم که دستور نداده که قیام نکنیم، بنابراین ما وظیفه خودمون عمل میکنیم. این قیام ادامه داره، این حواستون باشه. بعضی از اینا سلاح رو گذاشتن زمین و آمدن داخل، ولی بعضیشون ادامه دادن. زمان امام جواد علیه السلام هم در اون حدود 17 سال ما 7-8 جنبش مسلحانه علوی علیه حکومت همچنان داریم که حتی با مأمون و معتصم درگیرن، با این که مأمون به لحاظ ظاهری بهترین خلیفه بین خلفای بنی عباس. بین بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز به عنوان آدم شریف ازش نام بردن که سریع میگفت حکومت حق ما نیستش و ما صلاحیت نداریم، ولی در این حال حالا که اینجوره مثلا ما ظلمایی شده ما قبول نداریم، جبران میکنیم از این حرفا. گفت دیگه حق نداره بر هیچ منبری هیچ کس علی رو لعن کنه و احترام علی و فاطمه واجبه. و حتی بحث بازگردوندن فدک مطرح شد، چون که مأمون هم میدونید مأمون فدک رو برگردوند و این حق فاطمه و اولاد فاطمه است. مأمون که تقریبا ادعای تشیع کرده، چیزی نگفته، ولی یک دوره رسید که حتی گفت علی افضله و اصلا من شیعی علی هم، دستور داد فدک رو برگردونن. اینا حتی بعد از شهادت امام رضا این جریان ادامه داره که فدک رو برگردونن به اهل بیت و یه دخترش رو امام رضا بده و اینکه من باید نوه‌ای داشته باشم که فرزند علی و فاطمه باشه و در قیامت فرزند مشترک داشته باشم با علی و فاطمه، که در هیچ کدومش هم نشد. اینا زنای تحمیلی تقریبا بودن و فرزند امام رضا علیه السلام که امام جواد باشن، فرزند یک کنیزه، یک خانم است که حالا بعضی گفتن از نسل ماریه قبطیه همسر پیامبره، بعضی ها گفتن که ایشون اهل یک منطقه بسیار آدمای متدین مسیحی بودن که مسلمان شدن در آفریقا. امام جواد علیه السلام زمینه که حقوق این دختر خانم رو رعایت کردن و بهش احترام گذاشتن و اینا، اما آوردنش توی یک زندگی خیلی ساده، حتی گاهی زیر متوسط، زیر ساده، و فرزندی هم از او ندارن. میخوام دوباره یادآوری کنم که مأمون امام رضا رو پیش پدر خودش هارون دفن میکنه، به ایمانی که میگه شما برای من مثل پدرم بلکه بیشتر عزیزین، و یک جایی علیه پدرش حرف زده. مأمون یک جا میگه متاسفانه خلیفه قبل، یعنی پدرش و برادرش امین، متاسفانه اینها حق رحم رو و حق فامیلی رو با فرزندان علی و فاطمه رعایت نکرد، پدرم، در مورد پدر علی ابن موسی ابن جعفر. یعنی ظاهر قضیه رو نگاه کنید، مأمون خیلی راه اومده و اهل شعر، اهل فلسفه و کلام، اهل مباحث فقهی، اهل مناظره، اهل مطالعه. کتابخانه شخصیش فقط چند صد هزار کتابه که خیلی وقتا تو کتابخونه و اینا بود. در این حال به لحاظ نظامی هم قوی ترین ارتش جهانو داره که فقط یه لشکرکشی به سمت امپراتوری روم میکنه، روم میگه بدون جنگ تسلیم، یه عالم امتیاز میده بهش که اتفاقا در مسیر بازگشت از او سفر میمیره. چون گاهی تو ذهن میاد چرا امام رضا پذیرفت آمد، چرا امام جواد حاضر شد داماد ای بشه. حواستون باشه اینا تنها خلیفه ایه که در تمام این دورانها 100% در برابر اهل بیت اعلام خضوع کرده، حتی بعد از شهادت امام رضا که خب خودشو عزادار گفت من تا ابد عزادار علی ابن موسی رضا هم. بعضم توی جناح بندی های داخلی بنی عباس که بعضی ها میگفتن داشتی کل حکومت و خلافت رو به باد میدادی، علی ابن موسی رو آوردی، حتی نقش شده مأمون. حالا بعضی ها میگن برای فریب افکار عمومی، بعضی ها میگن نه عقیدش همی بوده اجمالا، گفته بوده من واقعا گفتم حکومت رو مخواستم بهش بدم، خودش قبول نکرد و شما نمیذارین. این پسرشم که من ازش خواهش کردم که دختر منو به عنوان همسرش بپذیره، این هم آدم فوق‌العاده و غیرعادیه. چند تا تحلیل در باب مأمون، چون اینا خیلی مهمه. مأمون اگه نشناسید نمیتونید بعضی از تصمیم‌ها و رفتارهای از رضا و امام جواد رو بشناسید. یکیش همینه که عرض کردم، مأمون بین همه خلفا بنی عباس یک استثناست، احترام کامل گذاشته به اهل بیت و خیلی جاها کوتاه اومده. این رو بعضیا تحلیل کردن، بعضیا که ساده‌ترن گفتن این شیعه بوده اصلا و واقعا علی بن مسعود رو مأمون نکشته، باندهای بنی عباس این کارو کردن و یه آدم درستی بوده، که این دلایل زیادی علیهش داریم و اینو ما نپذیرفتیم این دیدگاه رو. یک دیدگاه اینه که یه آدم منافق بوده و واقعا به هیچ کدوم از این فضائل اهل بیت که به زبان آورده معتقد نبوده، کل کاراش با امام رضا و امام جواد همش بازی نقشه بوده. این حرف درسته، اما به نظر من نه با این قلزت. مأمون یه تفاوتهایی با بقیه خلفا داشت و واقعا هم عقیده پیدا کرده بود که اهل بیت علی بن موسی رضا و امام جواد اینا واقعا آدمای بزرگی بودن و اینا از بقیه قوی تر بودن، مستحق بودن، اما تعارفش با امام رضا صادقانه نبود، بازی بود. یعنی شما میتونی به یک کسی قلبا عقیده داشته باشی بابا این آدم درستیه، در این حال علیش توطئه بکنی و بعدم بکشیش به خاطر منافع خودت. من تحلیلم از این ستا این سومیه که یه ترکیبی از این دوتاست، نه 100% نفاق بوده همش نقشه باشه، چون یه جایی واقعا ریسک کرده، نه ای که واقعا ارادت به اهل بیت در یه حد بوده که بگه واقعا آقا این حکومت شما بولا. حتما میخواسته از امام رضا و امام جواد کسب مشروعیت کنه. در این حال جناح‌بندی های داخل بنی عباس که دو سه جریان بودن، اونا رو هم در این حال میخواست مهار کنه. من عقیدم یه که هم میخواست از این طرف جریان شیعه رو بالا بکشه برای که شیعه رو کنترل کنه، هم در این حال داخل بنی عباس شکاف بود، اینا رو از اونا هم بترسونه که اگه با من همراهی نکنید من یه بار دیدی اینا رو آوردم بالا، باز اونا رو از اینا بترسونه. یعنی این بازی هم میکرد معمول. فوق العاده آدم پیچیده هوشمندی بود. او کسب مشروعیت میخواست بکنه از اهل بیت، امام رضا و امام جواد کسب قدرت از او خواستن بکنن به نفع شیعه و جبهه حق. خب امام جواد کودک نوجوانه، ولی میفهمه که هزار تا توطئه بیخ گوشش داخل همین حکومته که از ترس سیاست مأمون نمیان ما رو شیعه رو قیمه قیمه کنن. بالاخره استراتژی مأمون الان اینه که هم شیعه رو، هم شاخه ایرانی بنی عباس، هم شاخه عربی بنی عباس رو حفظ کنه. وقت میدونید که معتصم که برادر مأمون از مادر دیگری است، مادر مأمون ایرانیه، لذا ایرانی ها نقش اصلی رو تو حکومتش داره، مادر معتصم ترکه و لذا او شاخه ترکی رو در ارتش بنی عباس و خلافت اسلامی تقویت کرد. یعنی معتصم تو او دوره ایرانی ها و عربا رو، هم بنی عباس هم شیعه رو، به سرعت قلقم کرد و افسران ترک رو آورد، رئیس ساواک و شهربانی و ارتش و پلیس و اینا همه رو از غلامان ترک کرد جنرال های اصلی ارتش، که جالبه بعد از اون هم اینا شدن قدرت اصلی داخل خلافت. ظاهرش خلیفه عباسی بوده، باطنش این افسران و غلامان ترک بودن که دو سه تا خلیفه رو اینا کشتن، کودتا کردن، مثلا متوکل رو همینا زدن کودتا میکردن. وقتی میدن یک امتیاز نمیده یک خلیفه به قبیله های اینا، سریع رو میزدن، مطمئن نه که خودشون بیان خلافت، چون میدونن نمیتونن، نمیگیره. از تو خود دوروبریاش بچهش، برادری، پسرموی کسی پیدا میکردن از خود بنی عباس، اون رو میکشتن یا کودتا میکردن، این رو میآوردن سر کار. و اینا این قضایا بود که بعد مغولا اومدن و دیگه کلا زدن کل تمدن اسلامی رو در ایران و عراق و رژیم بنی عباس و همه رو ریشه شو زدن. خب امام جواد علیه السلام چرا قبول نکنه؟ اولا آیا میتونه قبول نکنه؟ یعنی سریع همچین چیزی باید اجازه بدن که بزنه بکشه، نابود کنه، همه چیز تموم کنه. امام جواد به همه اولا میفهمونه که ما دنبال نه کاخیم نه داماد خلیفه و حرفا، ولی حالا که آقا اینقدر اظهار ارادت میکنه به همه میگه دست منو ببوسن، خودشو عزادار علی بن موسی میدانه و میگه حکومت حق این پدره، حق این پسره، هیچ خلیفه ای تا حالا اینجوری برخورد نکرده. خب حالا من صریح و علنی باش در بیفتم، یعنی بگم آقا تو مثل یزیدی، مثلا مثل بنی امیه ای تو، یا مثل بابات هارونی؟ خب نیست مثل باباش، رفتارش کلن متفاوت و متضاده گرچه نفاق و نقشه باشه. امام جواد با پذیرش این ازدواج بعدم گفت من اینجا نمیمونم، من اهل کاخ و اینا نیستم، من برمیگردم مدینه. ایشون میتونه تو خونه زندگی کنه ساده؟ گفت حالا اینو میبریم اصلاحش میکنیم، این دختر رو اگه قابل اصلاح اینو اصلاحش میکنیم. ولی پذیرش این ازدواج معنیش میدونی چی بود؟ حفاظت از کل شیعه، چون این میشد داماد خلیفه دیگه، داماد شخص اول جهان اسلام و داماد شخص اول جهان. این یک فرصته، او میخواد از من کسب مشروعیت کنه، من نمیکنم، من میگم من اینجا نمیمونم، من میرم مدینه. همون حرفی که علی ابن موسی گفت، من تو حکومت شما نیستم. ولی خب آوردید، یعنی میگی اینا همه هم فهمیدن ما رو آوردن آقا. ولی اگر یه کسی مثل یزید بود امام رضا قطعا نمیامد، تفاوت داشت، معنای این کارم فرق داشت. یه آدم روشنفکر با تسامح، با تظاهر به تشیع، با احترام به این میگه آقا سن حکومت حق شماست، قبلا کسی حرفا رو نزده بوده، بعدا هم کسی نزده. این یک فرصت خاصه. اینا تکرار میکنم چون بعضیا نگن آقا چطور علی بن موسی و امام جواد پذیرفتن داماد این آدم بشه، نمیدونم بیان تو خلیفه کنارش باشن، ولو چند هفته چند ماه تو این کاخ امام جواد بیاد زندگی کنه. بدونیم که قضايا خیلی متفاوت بود. شیعه حفظ شد تا زمان معتصم، تا مأمون بود شیعه حفظ شد. حتی شیعه‌ای که جنگ مسلحانه می‌کردن اونجور برخوردای خشنی که پدرش هارون می‌کرد نشد، زمان مأمون نمی‌شد. می‌خواست شیعه رو از جهاد نظامی و ادعای خلافت و حرفای مبنایی و رادیکال بکشونه توی که بیا آقا مناظره و بحث‌های علمی بکنیم و بحث‌های فامیلی و تاریخی و اینا. اینجوری می‌خواست، هدف اونها این بود از این مناظره. ولی کاری که امام جواد علیه السلام کرد کار دیگری بود، او کار خودشون میخواست بکنه، ایشون کار دیگه ای میکرد. یک عرض کردم خون شیعه رو حفظ کرد. او دستاورد بزرگی که امام رضا به دست آورده بود که شیعه از زیر زمین و زندانها و تبعیدگاهها و کوهستانها آمد تا کل شهرها، علنی حزب زد، میتینگ رو انداخت، آمد تا تو کاخ خلیفه و شروع کردن به سرعت گسترش شبکه و تشکیلات و دعوت علنی و شدن دولت در دولت. اینو بدونیم در زمان مأمون حضرت رضا یک دولت در دولت ایجاد کرد. حتی شاید بعضی میگن امام جواد میخواستن یک حکومت ائتلافی درست کنه به قول امروزی ها، که شاخه بنی عباسی که در برابر اهل بیت تسلیمه، ولو به دروغ، ولی میگه ما تسلیمیم شما حقی، از این فرصت استفاده کنه شاخه های خطرناک بنی عباس رو مهار کنه و بتونه از این فرصت که با آقا ما داماد خلیفه مگه نیستیم، مگه نمیگه من داماد خلیفه هم، خب راه رو باز کنین، چرا فشار میارین، چرا میگیرین، بگیر به من چرا شروع کردین، چرا میخواین بکشین، داماد خلیفه اومده، ببین که نه. این یک حفاظت از دستاورد، ادامه حضور علنی، حتی شاید این تر، البته من در این مورد روایت خاصی رو استناد نمی کنم، این تحلیل بنده است، که شاید بعد از اینکه اینقدر شیعه قوی شد که خلیفه شخص اول آمد صریحا گفت من شیعه هم اصلا تو خلافت سنی، اینقدر قوی شده بود شیعه، پایگاه مردمی، اینقدر وسعت قدرت تشکیلات، که این اصلا میدونست یه دولت دولت در دولت شده. شاید امام جواد علیه السلام با پذیرش ازدواج خواستن از این فرصت داماد خلیفه بودن استفاده کنن و یک دولت ائتلافی یا یک دولت در دولت رو تقویت کنن تا موقع مناسب ضربه آخر رو بزنن و یک مرتبه کل خلافت اسلامی که ابرقدرت جهانه دیگه علنی بیاد دسته انقلابیون و عدالت خواهان و مکتب اهل بیت. اینقدر پیچیده بود. خب گرفتن دیگه، کشتن دیگه امام جواد. این در زمان، ببینید من شاید جلسات قبل نبودید، عرض کردم اصلا علتی که مأمون از امام رضا دعوت کرد این بود که دید شیعه اینقدر قوی شده، انقلاب‌های شیعه، پایگاه‌های شیعه اینقدر قوی شده که رئیس اطلاعات حکومت آمد به مأمون گفت تو بری خودت اینجا ظاهرا خلیفه ای تو مرو تو خراسان، خلافت واقعی تو مدینه است، علی بن موسی است، همه برای کارشون به او رجوع میکنن، حتی میرن از او دستخط توصیه میگیرن برای مسئولین حکومت تو، هر جا او دستور میده بهش عمل میکنن. یعنی اینجوری نبود که مأمون چون دید امام رضا علیه السلام و شیعه اینقدر قوی شده همه جا یا جنگ مسلحانه یا مردم افکار عمومی با ایناست این کارو کرد. دقت کردید؟ بله مأمون میفهمید، آدم باهوشی بود، به همین دلیل امام رضا رو مسموم کرد. دید تا اینجا آورده دیگه راه برگشتی نیست. ادامه هم بخوای بدی دیگه همه چی به باد رفته. رضا گرفت همه چی رو. هم مردمو گرفت، قدرت و حکومتم که خودم دادم تحویلش. تمام شد. رضایی که بنی عباس به شدت با شخص مأمون مخالف بودن شدن. بنی عباس اصلشون که در بغداد بودن گفتن تو مردک زدی برادرت امینو کشتی. حتی به بابات اعتراض میکنه که چرا موسی بن جعفر رو انداخته زندان و کارا رو کرده. حکومتم که دادی دست ای. اونایی که دست این نیست دست توست مرید اینه. ملت که با اینن، دولتم که تو تحویل دادی. چه حماقتی داری میکنی؟ اصلا یکی از فشارهایی که رو مأمون بود از داخل بنی عباس بود. همین گفت آقا من کنترلش دست منه، من میدونم دارم چیکار میکنم، شما نمیفهمید، ما نمیتونیم با اینا درگیر شیم. مأمون هی به اینا میگفت آقا شما شعور سیاسی ندارین، من از پس این برمیام، یک پروژه خودم دارم رهبری میکنم شخصا، وقتی به نتیجه نرسید خودم گفت میکشمش شخصا. بنی عباس همش با مأمون اغلب مشکل داشتن، مخصوصا اینکه تو بغداد بودن شاخه عربی، هم میگفتن که آقا تو داری تحویل میدی، تو خیالت داری از این استفاده میکنی، او داره از تو استفاده میکنه. دقیقا زمان با امام جواد هم اتفاق، یعنی امام جواد علیه السلام به اسم داماد خلیفه یک خط دفاعی امنیتی کشید برای کل شیعه که حتی بعضیشون هنوز انقلاب مسلحانه میکرد که دیگه کسی نمیتونست به اینا حمله کنه، چون نمو گفتن مگر داماد، مگر رهبر شیعه داماد شما نیست؟ مگر شما بنی عباس نمیگید که شما پیروان اهل بیتین؟ شما که بنی امیه، بنی امیه ضد اهل بیت بودن، بنی عباس که شعار اهل بیت میدادن. دومی که خود ایشون ترور نشه، امام جواد که میدونست شهید میشه، ایشون گفته از قبل که من میکشن. حتی یک روایت داریم که کسی آمد گفت آقا این کار میکنن، امام جواد فرمودن 30 ماه پس از فلانی، یک کسی از مقامات حکومت که این بمیره 30 ماه پس از او فرج خواهد رسید. یعنی اون که کشته بشه 30 ماه بعد من شهید میشم. و جالب تعبیر فرج آوردن، مثل امام شعر داره که انتظار فرج از نیمه خرداد کشم که همون موقع از دنیا رفت. امام جواد علیه السلام طرف میگه آقا اینا میکشن نکشن، چون دارن توطئه میکنن، اینا متخصص مسموم کردن و ترور و انواع اقسامن، گردن ای او انداختنن. اما جواد فرمودن این کارو میکنن، اما نه الان، فلانی که مرد 30 ماه پس از اون فرج خواهد رسید، یعنی شهادت. خب ایشون که میدونست، از همین فرصت امام جواد میگه باید استفاده کنیم که بیشترین امتیازات مادی از حکومت به نفع مکتب حق بگیریم. یکیش امنیته، یکیش فرصت تشکیلاتیه، یکیش استفاده از رسانه‌های حکومته. یعنی از حکومت باید سواری بگیریم علیه خودش. امام جواد تو این فرصت، یعنی اصلا این در سن مثلا فرض کن یک جوان 17-18 ساله که اون موقعی که دیگه ازدواج کردن زن و خانمشون رو بردن، بالغ بودن دیگه، حدود 16 سال بعضی گفتن 17 سال اینا بودن، تا قبلش که ازدواج فقط اسمش بود، تا 25 سالگی تو این فاصله، توی 10 تا 12 سال امام جواد علیه السلام حد اکثر استفاده رو کرد و از حکومت مأمون و همین مأمون زرنگ با او زرنگ بازیاش یه عالمه سواری گرفت به نفع حق. جالبه به مأمون یه وقت میگن که آقا این داره اینه باباش همون کارا رو میکنه با تو، مأمون میگه ولی من دیگه نمیتونم اون کارا رو بکنم. یعنی دیگه میگه اینه نمیتونم من مثل باباش اینم بکشم، من همین باید ثابت کنم که آقا او رو من نکشتم، چون هنوز اغلب شیعه منو قاتل میدونن، دشمن میدونن. من باید بفهمونم که آقا من نکشتم، ببینید من عزادار بودم، من ببینید حرفای شیعی میزنم، من پسرش رو داماد خودم کردم، مثلا ایشونم من بزرگترین آرزو میگه که نوم بچه علی و فاطمه باشه بلا. خب امام جواد از این فرصت کمال استفاده رو کرد، یک کم هم میخواست اینا رو بیاره تو حکومت، اینا شمشیرها رو بذارن زمین بقیه شیعه و بیان درگیر همین مباحثات علمی و بیان کار علمی بکنیم، روشنفکری و اینا، سیاست رو ولش کن. امام جواد میگفت کار علمی مونم میکنیم و کار دیگه مونم میکنیم، اون اینو علنی میکنیم، اون رو یواشکی میکنیم. این سیاست امام جواد علیه السلامه که مأمون فهمیده. بعد از بنی عباس میرن میگن که آقا این جوان داره ریشت. مثلا این گزارش مگه ندادن به مأمون؟ چون امام جواد گفتن من برمیگردم مدینه، ایشون برگشتن مدینه، یکی دو سه سال گذشته به مأمون نیروهای اطلاعاتیش خبر میدن که هنوز مردم نمیدونن خلافت در بغداد یا در مدینه. این جمله میدونی یعنی چی؟ اگه یک جوانی داماد خلیفه و داره توی مدینه کار علمی فقط میکنه و کارهای عبادات و نماز و اینا میخونه، این چه جمله ایه؟ ساواک نیروهای اطلاعاتش و پلیسش بهش گزارش میدن که آقا این آقا دامادتون کلاتونو ورزشته، مرکز خلافت بغداد یا مدینه؟ همه افکار عمومی متوجه مدینه هست، به تو کار نداره کسی که. سوالای دینیشون رو که از اون میپرسن، سوالای علمیشون هم که از اون میپرسن، مسائل سیاسیشون هم که با اون حساب داره. شما بالاخره یه حکومت موازی تشکیل شده، دولت در دولته. مأمون میگه میفهمه، ولی میفهمونه که من نمیتونم پسرم مثل پدر بکشم، بلذا بعد که اون میره معتصم این کارو میکنه. چرا شیعه؟ ببینه شیعه همون زمان هم چند گروه بودن مثل الان. بعضی شیعه ها از همون اول میدونستن کل این قضایا توته است. حتی خود حضرت رضا فرموده بودن اینا دیگه من بر نمیگردم موقع ودا با اهل بیت. و میدونید که امام رضا امام جواد علیه السلام رو هیچ وقت به اسم خودش محمد صدا نمیکرد، میگفت ابو جعفر. ابو جعفر امام هادی، امام جواد فرزندی به نام جعفر ندارن که ابو جعفر باشن، به احترام امام باقر که کنیشون ابو جعفر بود پدر امام صادق، به احترام جدشون به اینا بیشون میگفتن ابو جعفر. من میگفتن مثل جدش عالمه، چون امام باقر خب میگفتن تمام علوم رو شخم زده شکافته، باقر العلوم میگفتن این مثل جدشه. خود علی ابن موسی رضا به فرزندشون امام جواد حتی وقتی 3-4 سال است هیچ وقت نمیگن محمد، یعنی اسمش رو صدا نمیزنن، میگن ابو جعفر، یعنی با احترام راجع بهشون حرف. خب امام جواد که هیچ کی ندونه اینا چیکار میکنن. امام جواد وقتی که در مدینه 8 سالشونه، امام رضا علیه السلام شهید شده، اون کسی که با امام جواد علیه السلام در مدینه میگه خدمت ایشون بودم، بعد یه لحظه رفتم بیرون برگشتم دیدم حال ایشون منقلب شده، دیدم سرشون پایینه، این کودک 8 ساله و داره اشک میریزه. گفتم آقا چی شده؟ گفتن که به من تسلیت بگو. گفتم برای چی؟ گفتن که پدرم رضا رو کشتن. گفت شما اینجای مدینه اینا مرون، این همه فاصله کی به شما خبر داد؟ گفت ها ایشون گفتن همین الان پدرم رو کشتن، همین الان، الان ایشون شهید شد. گفت شما چجوری الان فهمیدید اونجا اینجا اینجا اینجا؟ گفت حالا بعد شما خواهید فهمید. فرمودن من عزادارم. اون شخص در روایت نقل میکنه که بعد از حدود مثلا 20 روز چقدر که کسانی که اونجا بودن آمدن و رفتن، دقیقا فهمیدیم همون ساعت همون روز امام رضا شهید شدن. خب امام جواد که همون سن کودکیش اینا رو میدونست. حالا در همین زمان که ایشون دارن این سیاست رو پیش میبرن، ما چند تا قیام مسلحانه علوی داریم، قیام های مسلحانه قوی که حالا من به یک دوتاش اشاره میکنم که چجوری پنهان از مأمون و دستگاه پلیسیش امام جواد داره چه میکنه. همون وقتی که داماد خلیفه شده از 15-16 سالگی تا 25 سالگی چه کارهای عظیمی کرده ایشون. خب اونم همطور که در مورد امام رضا بود، در مورد ایشون هم ام فضل رو که فرستاد به خانه امام جواد، یک هدفش اشراف کامل به بیت و به خانه و اندرونی ترین شخصی ترین مسائل امام، مرکز جنبشه، هم این که کنترل به اصطلاح بکنه، هم از اون طرف اعتراض بنی عباس رو یه مقداری مهار و مدیریت بکنه. حتی اون مناظره ای که گذاشت برای امام جواد، یک علتش این بود که امام جواد خراب شه، شاید یک فرجی برسه که اینا علم امام و معصوم اینا نه. یک هدفش هم این بود که این بنی عباس که میگن باباش که او کاری که طلبات نوبت بچهش رسید، یک بچه رو میخوای سوار ما بکنی، داری حکومت رو به خطر میندازی، اینو میکنی داماد خودت، یعنی حکومت به خطر، بزرگترین قدرت جهان میخوای بدسی. بعضیا گفتن این جلسات مناظره رو میذاش یه مقداری جلوی اینا رو بگیره که این فشار اینا رو مهار کنه که بابا این بچه معمولی نیست اصلا، ببینید من باید اینو کنترلش کنم، من باید هوایی رو داشته باشم، یه آدم معمولی نیست. از اونم به شیعه پیام بده که کجا من باباشو کشتم، ما نوکر اینه، من نوکر باباش بودم، نوکر خودشم، داماد منه، افتخار منه. ببین چند تا هدف تعقیب میکرد از سه چهار طرف، و این که ما افتخار میکنیم که اینا. جالبه همین ام فضل دخترش از مدینه بعد از یک سال دو سال نامه مینویسه، چون مدام مکاتبات داشته با پدرش مأمون، که بگو اونجا چه خبره چیه. بعد تو مکاتباتش میگه که بابا منو ایشون که آدم خیلی محترمیه، ام فضل میگه آدم با اخلاقیه، به من هیچ وقت نه توهین میکنه نه چیز، کاملا با من انسانی برخورد داره، من از رفتار این ناراحت نیستم، اخلاقیه، آدم خوبیه خیلی، ولی من میدونم ایشون این ازدواج رو یک ازدواج طبیعی معمولی نمیدونه، ایشون به این ازدواج به عنوان یک نقشه سیاسی نگاه میکنه، یعنی امام جواد. این زن به باباش میمیسه، دختر من میگه ایشون، من میدونم من مورد توجه حقیقی ایشون نیستم و ایشون اعتنایی به من نمیکنه، و نه اعتنای شخصی، اعتنای اخلاقی و شخصی میکنه، اما اعتنایی که من دختر اول قدرت خلیفه جهانم و اسلامم و یک فرصتی امتیازی بهش دادیم، ایشون این رو یه امتیاز برای خودش نمیدونه و منم بچه دار نمیشم. امام جواد علیه السلام سیاست تقیه رو باز داره، منتها تقیه سطوحی داره دیگه، تقیه زمان هارون یه جوره، اینجا شما هم داماد خلیفه مأمون باشی هم تقیه کنی یه جوری دیگه است. یه تشکیلاتی که قبلا ازش تعبیر کردیم به سازمان وکالت، وکالت یعنی نمایندگی دیگه، یعنی نمایندگان امام در سطح جهان. عرض کردیم این شبکه وکالت رو امام حسن علیه السلام بعد از سقوط حکومت از همون موقع شروع کردن به سازماندهی. در قضیه کربلا این ضربه خورد و فروپاشی شد. بعد از کربلا امام سجاد علیه السلام دوباره شروع کردن زیر خاکستر و خون این رو بازسازی کردن. دوره که فهمودن بعد از کربلا دیگه کل شیعه‌ای که دوروبر ما بود تعداد انگشتان دو دست نبود، هیچ کس دیگه جرأت نمیکرد طرف ما بیاد، همه یا مخفی یا فراری تحت تعقیب یا کشته یا دیگه تسلیم حکومت شدن، میترسیدن. بعضی هم مایوس شدن، گفتن بابا شکست تموم شد، این حسینی که پیغمبر میگفت حسینون منی و انا من حسین اینجوری شد، چی مثلا باطل پیروز شد، حق شکست خورد. امام سجاد اینو زنده کردن، امام باقر اینو تقویت کردن و یک تشکیلات قوی علمی و سیاسی در سطح جهان را انداختن. امام صادق بعد از سقوط بنی امیه اینو علنی و جهانی کردن و یک دانشگاه رسمی شد. زمان موسی بن جعفر که باز دیکتاتوری شد، موسی بن جعفر این تشکیلاتی که در زمان امام صادق علنی شده بود، موسی بن جعفر دوباره مخفیش کرد، زیرزمینی کرد. که او دفعه گفتم تو روایت که ایشون از آفریقا تا فلسطین، شام تا داخل ایران، موسی بن جعفر تا یمن رفته، تحت تعقیب بوده، هی شبکه رو سازماندهی کردن. بعد که ایشون شهید میشن، امام رضا میان، این شبکه اینقدر قوی شده که مأمون مجبور میشه وابده. امام رضا این تشکیلات رو بعد از خفقان هارون دوباره علنی و احیا و رسمی میکنن و به شدت تقویتش میکنن. بعد از شهادت ایشون امام جواد علیه السلام میدونن فرصت زیادی نیست، این وضعیتی که زمان مأمون ایجاد شده ادامه نخواهد یافت، لذا حد اکثر استفاده رو از آخرین فرصت ها و آخرین سال ها انجام میدن و این شبکه دوباره به دست امام جواد علیه السلام به تدریج مخفی میشه دوباره بعد از حضرت رضا. این که میگه شیعه ها قبول داشتن که مأمون امام رضا رو نکشته یا کشته، بعضیا باور کردن که نکشته، گفتن چی جو کشته که امام جواد دامادش شد و بدبخت نکشته، او شاخه های انحرافی بنی عباس یا کشتن یا کسای دیگه ای زدن. اما اونایی که شیعه خاص بودن و با اهل بیت تماس مستقیم داشتن، اینا همه میدونستن، قضايا رو میفهمیدن، ولی از همون اول باور نکردن، شمشیراشون هم زمین نگذاشتن حتی زمان امام رضا و امام جواد علیه السلام. این سازمان وکالت که نمایندگان امام جواد بودن در سطح جهان اسلام در آفریقا و آسیا و کل خلافت اسلامی، به شدت تشکیلات قوی توسعه یافته بود و جالب امام جواد علیه السلام با اینکه ظاهرا داماد خلیفه، این تشکیلات رو یواش یواش دارن دوباره زیرزمینی میکنن که بهشون میگن مخفیشین، بهشون میگن همه روابطتون رو علنی نکنید، چون میدونن این بعد از مأمون دوباره ورق برمیگرده. یک اتفاق دیگه ای که افتاده که باز از زرنگبازی های مأمونه که هم تظاهر میکنه که ما به اهل بیت و فلان اینا، هم میخواد یه کاری کنه، همه درگیرشن با اینا. یه وقت امام جواد علیه السلام رو میاره سوالاتی راجع به خلیفه اول و دوم که ایشون رو سر یک دوراهی قرار بده که اگر بپذیره دیگه امام شیعه نیست، اگر نپذیره خب بالاخره خلافت سنی و علما سنی همه با اینا دشمنشن. یعنی سر دوراهی که ابوبکر عمر رو قبول داره یا نداره امام جواد، یکی از توطئه هاشون بود که استفاده کنه از قضیه شیعه و سنی و ایشون رو تو منگنه قرار بدن. باز ببینید امام جواد علیه السلام با چه هوشیاری این مسئله رو حل میکنن. اولا یکی دو تا جلسه گذاشته وقتی ایشون رو میگه از مدینه بیاید بغداد، اونجا چند تا جلسه مناظره شد، سه تا جلسه مناظره از امام جواد علیه السلام ناقص مونده. یکی سوالای سختی که میکنن، بعد به بعضی از بنی عباس میگن خب تو ایره هی داری خودت بزرگ میکنی، حالا علی ابن موسی رضا بزرگ بود همه میشناختنش، این بچه رو تو داری بزرگ میکنی همه جا. گفت که نه بزرگش نمیکنم، میام بزرگه و میفهمه، ولی حالا سوالاتی مطرح کنین، این سوالاتی پیدا کنین که نتونه جواب بده، اون وقت اگر نتونه جواب بده من خواهم گفت که اون خطبه عقد سوری که قبلا خوندم ازدواج به هم میخوره، چون جناب علی معلوم شد که جواب نداری به سوالات بدی. میگه خود این یک فرصتیه که تعارفی زدیم پس بگیریم محترمانه، شما هم خوشحال بشین که این نشه حکومت به خطر بیفته و هم این خراب شه. هایگراس میگیم برین سوالاتی مطرح کنید نتونه چه خرابش کنه. چند نوع از این کارا انجام میشه که میگه ثابت بشه علم خاص نداره. به یحیی بن اکثم که رئیس قوه قضاییه حکومت و عالم بزرگ و قاضی القضات و اینا، فقیه عالم و ملا، میگه برو هر روشی بلدی که اینو خرابش کنی ایشون رو بگو، ولی اگه نتونین به من راه دیگه ای نیست. علمای بزرگ، رهبران قبائل سنی، خلافت، دستگاه، همه تو جلسه نشستن. یحیی میپرسه چند تا روایت از رسول الله جد شما هست، جناب علی روایت رو بفرمایید که نظرتون چیه؟ روایت که نه برای حتی تجلیل از ابوبکر و عمر، برای زدن علی. اینا بخشش در زمان معاویه جعل شد و بعدن در زمان بنی امیه، برای که او همه روایاتی که هر کی میگفت سنت رسول الله، روایات مجموعاً همش به نفع اهل بیت بود دیگه. حسن منی و انا من حسن، حسین منی و انا من حسین. معاویه گفت بعضی ضعیف النفس رو پیدا کرد، گفت هر چی پول میدم بگو که قال رسول الله معاویه تو منی و انا من معاویه. گفت بله رسول الله فرمودن معاویه از من، منم از ما. خب مردم چی میگفتن؟ مردم میگفتن خب پیغمبر راجع به هم حسنین گفته، هم راجع به معاویه گفته، سر به سر همشون از پیغمبران. به ما چه که بین حسن و معاویه دعوا شده؟ انشالله خدا قضاوت کنه بینشون در قیامت. از نظر ما هر دو محترمن. پیامبر اکرم در مورد به معاویه میگه عروس قیامت و عروس داماد بهشت. قال رسول الله معاویه داماد قیامت. قال رسول الله فلان فلان. خب اینا رو درست کردن که هم سر به سر شه، نتونن مردم تشخیص بدن. رضا شما اینو بدونید، مردم اهل سنت بندگان خدا تقصیر ندارن. همین روایتی که شما در مورد علی و حسن و حسین و فاطمه داری، در مورد خلفا، سایر خلفا دارن، در مورد معاویه که اگر خدا بن وحی نکرده بود به معاویه وحی میکرد. خب قال رسول الله دیگه کم کسیه. یه آمد یک سری از احادیث خون که امام جواد حالا جواب نتونه بده، مثلا ایشون موقع 15 16 سالشونه جواب نتونن بده، یا جواب نمیدی خب باز چیزی نمیدونی، یا جواب میدی اینا رو تایید میکنی این چند تا روایت رو، که پس تو چه جور رهبر شیعه ای که این روایت رو قبول داری پیغمبر گفته جدت، یا میگه نخیر آقا این روایت ها بی خوده، که خب بهتر همه میشن دشمنت. بله همه میشن دشمنت. خلیفه نشسته مأمون، یحیی بن اکثم قاضی القضات اومده، جلسه شروع میشه همه نشستن. میگه ابن رسول الله پسر پیامبر، چند تا خبر و روایات هست از جدت شما راجع به جناب ابوبکر و جناب عمر، شما نظر چی راجع به اینا؟ میخواد کار کنه ایشون علیه ابوبکر و عمر حرف بزنه یا هم بپذیره؟ دقت کردید؟ حالا ببینید هوشمندی و این کیاست امام جواد علیه السلام، قدرت مدیریت. میگه حدیث من براتون میخونم بفرمایید چیه. پیامبر فرمودن جبرئیل به من نازل شده گفته خدا به تو سلام میرسونه و به تو میگه که من که از ابوبکر راضی هستم، بپرس ایشون هم از من راضی هستن. یعنی خدا گفته به پیغمبر بپرس که آیا از من راضیه. به امام جواد میگن که 15-16 است، میگه نظرتون راجع به حدیث از جدتون پیامبر چیه؟ ایشون میگن که جناب ابوبکر که حرمتشون، فضائلشون، خدماتشون همه محفوظه، ایشون کم خدمت نکردن به اسلام، فضائل ایشون کسی انکار نمیکنه. اما کسی که این حدیث رو نقل میکنه یه حدیث دیگر هم حتما شنیده از جد ما، که ایشون فرمودن که پیامبر اکرم فرمودن که در حجۃ الوداع که زیاد شدن کسانی که از قول من جمله نقل میکنن، حدیث جعل میکنن و بعد از من خیلی بیشتر خواهند بست و هر کس به من نسبت بده جایگاهش در آتش است. و ایشون فرمودن هر جمله از من شنیدید، هر حدیثی شنیدید که من گفتم، این رو به قرآن عرضه کنید، اگر با قرآن و سنت من سازگار نبود بدونید من نگفتم. امام جواد از اون میپرسه این حدیثی که الان من گفتم اینو قبول دارید که پیامبر گفتن؟ گفت بله هست، که هرچی از من نقل کردن به قرآن عرضه کنید. گفت خب حالا سوال بعدی، مگر خداوند در قرآن نمی‌فرماید که ما انسان رو آفریدیم میدونیم در دلش چه می‌گذره، از رگ گردن به اون نزدیک‌تریم؟ آیه 16 سوره قاف، این آیه تو قرآن هست یا نیست؟ یحیی میگه بله این آیه قرآنه. میگه اون جمله رو جد ما رسول الله گفتن یا نه که به قرآن عرضه کنید به سنت؟ گفت بله. گفت خب چطور میشه خداوند ندونه که در قلب جناب ابوبکر چه می‌گذره، که آیا از خدا راضی هست یا راضی نیست؟ خدا نمیدونسته ای رو پرسیده که برین تحقیق کنین ببینین ایشون از من راضی هن یا نه، به من خبر بدین، من بی اطلاع هم. امام جواد میگن که به نظر شما میشه هم این آیه قرآن درست باشه، هم این حدیثی که من گفتم از پیامبر درست باشه، هم این حدیثی که شما گفتی درست باشه؟ البته جناب ابوبکر خدماتشون محفوظ، ایشون خیلی خدمت کرد، جز اصحاب رسول الله بودن. بعد میگه که خب این حدیث چی که قال رسول الله ابوبکر و عمر در زمین مثل جبرئیل و میکائیل در آسمانه، اینو چی؟ امام جواد فرمودن که همونطور که عرض کردم فضائل این دو تا بزرگوار محفوظه، اما یه دقتی هم لازمه. سوال اینه جبرئیل و میکائیل در تمام، حتی یک منبع جایی نقل شده که اینا گناهی کرده باشن یا مشرک بوده باشن؟ یه وقتی میگه نه، معصوم بودن و هیچ وقت بودن. بعد گفت که آیا در زندگی جناب ابوبکر و جناب عمر این هست که اینا از اول عمرشون مسلمان و موحد بودن و هیچ گناهی نکردن، یا بیشتر عمرشون قبل از اسلام بوده و بعدن شرف اسلام پیدا کردن؟ گفتن نه، معصوم نبودن. گفت پس چطور میشه پیامبر گفته باشن که این دوتا بزرگوار مثل جبرئیل و میکائیل هن که فرشتگان معصوم الهی هست؟ یحیی بن اکثم گفت خیلی خوبا اینو چی میگی؟ پیامبر فرمودن ابوبکر و عمر سید و آقای پیران بهشتن، در برابر ای که حسن و حسین سید شباب بهشتن، سید جوانان بهشتن. پیامبر فرمودن حسن و حسین اگر گفتن آقای جوانان بهشتن، گفتن آقای پیران بهشتن. امام جواد جواب دادن که ما اونجور که شنیدیم در بهشت همه جوانن، کسی تو بهشت پیر نیست اصلا. این چی میشه؟ این روایت چی میشه؟ خود قرآن هم که اشاره در روایت هم هست که در بهشت کسی پیر نیست، بهشتی همه جوانن. و یحیی میگه خب قال رسول الله که ابن خطاب چراغ اهل بهشته، یعنی بهشت تاریکه. امام جواد میگن که جناب عمر فضائلشون محفوظ، اما اینم محاله، محال پیامبر هم چیزی گفته باشن، ولی که در بهشت ملائکه مقرب هستن، همه انبیا هستن، پیامبران اولی العزم هستن، پیغمبر اکرم هست، بازم تاریکه؟ همه انبیا و مرسلین و پیامبران همه تو بهشتن و بازم تاریکه؟ درسته به نظرتون؟ یحیی بن اکثم میگه پیامبر فرمودن که گاهی خداوند یا جبرئیل با صدای عمر سخن میگه. باز منتظر بگه اینجوری نیست. امام جواد میگن که دوباره ضمن احترام به جناب ابن خطاب خلیفه مسلمین و خدمات ایشون، اما عمر افضل بود یا ابوبکر؟ یحیی میگه ابوبکر. میگه خب جناب ابوبکر از جناب عمر افضله، خود ایشون رو منبر گفتن که من شیطانی دارم که گاهی منو منحرف میکنه، هر وقت دید من منحرف شدم شما به این تذکر بدید مردم مسلمین منو اصلاح کن. گفت این حدیث که پیامبر اکرم گفتن قال رسول الله اگر من پیامبر نمی شدم و به من وحی نمی شد عمر پیامبر می شد و جبرئیل به عمر نازل می شد. امام جواد فرمودن که خب خداوند در قرآن آیه 7 سوره احزاب می فرماد که خداوند از میگه ما از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و و و. سوال اینه که چجوری میشه خدا از قبل از همه انبیا پیمان گرفته بعدا نظرش عوض شه بگه حالا به تو نشد وحی کنیم به ایشون وحی میکنیم. این که خلاف آیه قرآن میشه. بعد چطور میشه در کنار رسول الله که در تمام عمرش یک لحظه مشرک نبود و مگر این جمله از پیغمبر ندارید که ایشون فرمودن هنوز آدم بین روح و جسد بود جد ما آدم علیه السلام، یعنی هنوز خلق نشده بود من پیامبر بودم، که این قبل از خلقت عالم، یعنی مثلا نبوت و رسالت قبل از این عالم تعیین شده. چطور میشه که خدا بگه اگه به تو وحی نمیگردم به ایشون وحی میگردم؟ مثلا ایش با قرآن سازگار نیست این جمله، چون قرار بود به قرآن رجوع کنیم، قرآن معیار ما باشه. یحیی گفت که یه روایت دیگه هم داریم با این مضمون که قال رسول الله که وحی گاهی از من قطع میشد، اون موقع ها من حد میزدم داره بر عمر نازل میشه. گاهی که به من نازل نمیشد فاصله میافتاد بین وحی، پیامبر فرمودن من تو ذهنم بود که فکر میکنم به ایشون داره وحی میکنه. امام جواد میگن که یعنی میشه پیامبر اکرم در نبوت خودش شک کرده؟ پس مگه در قرآن نمیفهمد که خداوند از ملائکه و انسانها پیامبرانی برمیگزیند و چه و چه؟ چطور پیامبریه که شک میکنه آیا من پیغمبر هستم یا ایشون پیغمبره؟ این اصلا با نبوت قابل جمعه؟ با این آیات قرآن سازگاره به نظرتون؟ البته ایشون خدمات زیادی کرده. امام جواد رو بشناسید، یک جلسه معمولی گرده نیست، عالی ترین سطح علمی حکومت اسلامی است در جهان. آدمای کمی اونجا نیستن، هر کدومشون استاد هزار تا استاد هم مؤسس یک دانشگاه هم. اون موقع شما میدونید بنی عباس در زمان مأمون مرکز علم و کتابخانه و بحث در کل جهان بوده. شما فکر نکن چهار تا آدم عادی بودن، امام جواد اینا رو تو جلسه اینجوری مدیریت میکرده. میگه این روایت از پیامبر کیه که اگر عذاب میامد بر امت عذاب نازل میشد فقط ابن خطاب از عذاب نجات پیدا میکرد، نه هیچ کسی دیگه. امام جواد میگن خب اینم بذارید کنار آیه 33 سوره انفال که میفرماد خدا مسلمین رو عذاب نمی کند تا وقتی تو یعنی پیامبر در میان آنها هستی یا آنها اهل استغفار باشند. اولاده پیامبر گفته فقط و گفته تا پیامبر بینتون هست عذاب نازل نمیشه، بعد از پیامبرم تا استغفار بکنید عذابی نازل نمیشه. بنابراین اینکه عذاب نازل میشه بر همه جز ایشون اینم با قرآن سازگار نیست. اینا چند نمونه است، شما ببینید تر اینه جلوی مأمون این سوالا بشه. امام جواد علیه السلام یا بگه نخیر آقا کی بودن در برابر اهل بیت، یا هم قبول کنه که یعنی پس جبرئیل گاهی گیج میشه که به پیغمبر وحی نازل بکنه یا به ایشون، یعنی مردد میشه جبرئیل. خب تو باید یا این احادیث رو قبول کنی یا صریح با مقدسات حکومت در بیفتی. امام جواد میفرمان هیچ کدوم، راه سومی رو میرم، هم شما رو رسوا میکنم هم حرف شیعه رو با استناد با قرآن و روایت خودتون اثبات میکنم، هم نشون میدم این روایات نمیتونه درست باشه، نه خلاف قرآنه، نه مردم رو عصبانی میکنم، نه بهانه دست شما میدم، نه اصول تشیع رو زیر پا میگذارم و نه به تمجمج میفتم و سکوت میکنم.